صفحه 389 داستان شنیتلر لحظه مهمی در صفحه اروپا را نشان می‌دهد. در پایان قرن 19 پاکسرشت، محرمات جنسی هنوز بسیار نیرومند بودند، اما سوس شدن اخلاقیات اشتیاقی به همین نیرومندی را برای پانهادن بر سر آن محرمات بیدار کرد. شرم و بیشرمی زمانی که هر دو نیروی مساوی داشتند یکدیگر را قطع کردند. این لحظه بود از یک تنش جنسی خارق‌العاده. وین در آغاز این قرن با این تنش مواجه شد. شرم یعنی مقاومت در برابر آنچه آرزویش را داریم و شرمنده می شویم که آرزوی چیزی را داریم که در برابرش مقاومت می کنیم. روبنس به آخرین اروپاییانی تعلق داشت که شرم را می شناختند. به همین خاطر است که وقتی دستش را بر بدن دختر گذاشت و شرم او را باعث شد آن همه تهییج شد. زمانی که هنوز در مدرسه بود، روزی به درون سرسرایی خزید که از پنجره‌های آن می‌توانست همشاگردی‌های مؤنث نیمه برهنه خود را که منتظر عکس‌برداری با اشعه ایکس بودند نگاه کند. یکی از دخترها او را دید و شروع کرد به فریاد کشیدن. دیگران پالتوهایشان را بر دوش‌ها افکندند و فریاد زنان به داخل سرسرا دویدند و به تعقیب روبنس پرداختند. روبنس برای لحظه‌ای دچار بیم و هراس شد. ناگهان دخترها از صورت همشاگردی و همکار و دوستانی که دلشان می‌خواست شوخی کنند خارج شدند. چهره‌هایشان پر از خشم بود، خشمی جمعی و مصمم برای تعقیب و آزار او. روبنس گریخت، اما آنان به تعقیب ادامه دادند و عریضه‌ای برای مدیر مدرسه نوشتند. روبنس را در برابر کلاس توبیخ کردند. مدیر مدرسه که لحنش مبین تحقیری واقعی بود، او را چشم چران خواند. وقتی 40 سالش بود، زنها سینه بندهایشان را توی گنجه می گذاشتند، در کنار ساحل می خرامیدند و خود را به همه دنیا نشان می دادند. روبنس در کنار ساحل قدم می زد و چشمهایش می کشیدند از برهنگی غیر منتظره زنان پرهیز کند، زیرا این فرمان کهن هنوز در وجودش ریشه داشت که نباید به شرم جنس مؤنث تجاوز نمود. وقتی با آشنای برهنه‌ای مثل همسر یک دوست یا یک همکار مواجه می شد، از دریافت این امر که این اوست که شرمنده می شود و نه آن زن آشنا حیرت می کرد و دست پاچه می شد و نمی دانست چشمهایش را به کدام سو بچرخاند. می کوشید از نگاه کردن به آنها پرهیز کند، اما امکان نداشت، زیرا حتی اگر مردی به دستها یا چشمهای زنی نگاه کند باز سینه های او پیداست. بنابراین سعی کرد همانقدر عادی و طبیعی به سینه نگاه کند که گویی دارد به زانوها یا پیشانی یک زن نگاه می کند. اما صرف نظر از همه اینها، به نظرش چنین می آمد که آن سینه ها وی را به این امر متهم می کنند که هنوز به قدر کفایت خود را با برهنگیشان وفق نداده است. و شدیداً احساس می کرد که زنهایی را که در ساحل می بیند مثل همانهایی هستند که 20 سال قبل او را به جرم چشم چرانی گیر مدیر مدرسه انداختند و درست مثل آنها خشمگین و متحد و همانطور با حالتی پرخاشگر که تعداد زیادشان این پرخاشگری را بسیار تشدید کرده بود از روبنس می‌خواستند تا حق آنان را در برهنه نشان دادن خود به رسمیت بشناسد. او در پایان کم و بیش با این وضع کنار آمد، اما نمی‌توانست این احساس را نادیده بگیرد که بار دیگر یک چیز جدی رخ داده است. در روی صفحه اروپا ساعت دیگری نواخته شده است. شرم و حیا ناپدید شده بود. شرم و حیا نه فقط ناپدید شده بود، بلکه آنچنان راحت و تقریبا یک شبه از میان رفته بود که گویا هرگز وجود نداشته است. که شرم و حیا اختراع مردها بوده است. آن هم وقتی که روبروی یک زن قرار گرفتند. که شرم و حیا توهم مردها بوده است. که رویای شهویشان بوده است. همانطور که گفتم، وقتی روبنس با همسرش متارکه کرد، خود را یک باره و برای همیشه خارج از مرز عشق دید. از این عبارت خوشش می آمد. اغلب این را برای خود تکرار می کرد. گاه با اندوه و گاه با شادی. من زندگی خود را خارج از مرز عشق به سر خواهم برد. اما قلمرویی که وی آن را خارج از مرز عشق می‌خواند، محوطه سایه‌سار و فراموش شده یک کاخ بزرگ و زیبا، کاخ عشق نبود. نخیر، بلکه محوطه‌ای بود وسیع و غنی و زیبا و بی نهایت متنوع و شاید به مراتب بزرگتر و زیباتر از خود کاخ عشق. در بین زنان بسیاری که در این قلمرو زندگی می کردند، نسبت به بعضی از آنها بی علاقه بود، بعضی دیگر سرگرمش می کردند، اما به بعضی دیگر عشق می ورزید. لازم است که این تناقض آشکار را درک کنیم. آن سوی مرز عشق نیز عشق وجود دارد. چیزی که ماجراهای عشقی روبنس را به خارج از مرز عشق راند، نداشتن احساسات نبود، بلکه این بود که او می‌خواست آنها را فقط به حوزه شهوی محدود کند و به هیچ وجه نگذارد بر جریان زندگیش اثر بگذارند. صرف نظر از هر تعریفی که از عشق بکنیم، آن تعریف همیشه گویای این است که عشق امری است اساسی که زندگی را به سرنوشت بدل می‌کند. حوادثی که خارج از مرز عشق اتفاق می‌افتند، هر قدر هم که زیبا باشند، لزوماً جنبه اتفاقی پیدا می‌کنند. اما تکرار می‌کنم، زنهای رومنس با آن که به خارج از مرز عشق به قلمروی حوادث فرعی رانده شده بودند، اما زنهایی هم در میان بودند که رومنس به آنها محبت داشت. پیوسته به آنها فکر میکرد، وقتی از وی دوری میکردند رنجیده میشد و هرگاه شخص دیگری را بر او ترجیح میدادند احساس حسادت میکرد. به بیان دیگر، حتی در خارج از مرز عشق، عشقها وجود داشتند و چون کلمه عشق ممنوع بود، همه آنها عشقهایی بودند پنهان و به مراتب جذابتر. همانطور که در باغ کافه در ویلا بورگز روبروی زنی نشسته بود که او را عود نواز صدا می کرد، بیدرنگ دریافت که او محبوب خارج از مرز عشق خواهد شد. روبنس می دانست که به زندگی او و به ازدواجش و به دلواپسی‌هایش علاقه‌ای نخواهد داشت. می دانست که فقط گاه به گاه یک دیگر را خواهند دید و در این حال می دانست که مهر خارق‌العاده‌ای به وی خواهد داشت. روبنس به او گفت: اسم دیگری هم که تو را صدا می زدم یادم می آید. به تو دوشیزه گوتیک می گفتم.
من؟ دوشیزه گوتیک؟
روبنس هرگز او را چنین ننامیده بود. این کلمه ها لحظه پیش که از خیابان به طرف کافه می رفتن به ذهنش رسیده بود. گام زدنش روبنس را به یاد نقاشی های گوتیک انداخته بود که آن روز بعد از ظهر در قصر باربرینی دیده بود. روبنس ادامه داد: زنهای نقاشی های گوتیک با شکم های برامده راه می روند و سرهایشان به سمت زمین خم می شود. قدم زدن تو مثل راه رفتن یک دوشیزه گوتیک است، یک عودنواز در ارکستری از فرشته ها. سینت رو به آسمان است، شکمت رو به آسمان است، اما سرت که به پوچ بودن همه چیز پی برده به خاک نگاه می کند. آن دو از همان خیابانی که دو سمتش را مجسمه ها فرا گرفته و یکدیگر را دیده بودند قدم زنان بازگشتند. سرهای جدا شده مردان نامدار که بر سکوها قرار داشتند می نهایت مغرور به نظر می رسیدند. در جلوی در خروجی پارک از روبنس خداحافظی کرد. قرار گذاشتند که روبنس به پاریس به دیدنش برود. او نامش، نام شوهرش و شماره تلفنش را به روبنس داد و گفت که در چه مواقعی حتما در منزل و تنها است. بعد با تبسمی عینک تیره را به طرف صورتش بالا برد و گفت: حالا ممکن است؟ روبنس گفت: بله. و مدتی طولانی به او نگاه می کرد که دور می شد. سیزده. درد هجران که با یادآوری از دست دادن همیشگی همسرش به روبنس آرز می شد، جای خود را به عودنواز و اندیشیدن به او داد. روبنس چند روز بعد تقریبا به طور دائم به او فکر می کرد. باز کوشید هر آنچه را که از او در ذهنش به جا مانده بود به یاد آورد، اما فقط آن غروب در کلوپ شبانه به یادش می آمد. برای صدومین بار همان تصویر در ذهنش نقش بست. آن دو در میان زوجهای رقصنده بودند و او یک گام با روبنس فاصله داشت. او به پشت سر روبنس به فضای توهی نگاه می کرد، مثل آن بود که نمی خواست چیزی از جهان بیرونی را ببیند و می خواست در خودش فرو رود. مثل آن بود که این روبنس نیست که از او یک گام فاصله دارد، بلکه آینه بزرگی است که خود را در آن نگاه می کند.
او به کمر خود که متناوباً به جلو و عقب میچرخید نگاه میکرد، به دستهای خود نگاه میکرد که در برابر سینه و صورتش دایره هایی ترسیم میکرد و مثل آن بود که میخواست با دستهایش آنها را پنهان کند، انگار میخواست آنها را محو کند، مثل آن بود که دائما آنها را محو میکرد و بعد میگذاشت تا دوباره نمودار شوند. و در این حال که از شرم و حیای خود به هیجان آمده بود، خود را در آینه خیالی نگاه میکرد. رقصش نمایش صامت شرم بود، اشاره دائم به برهنگی پنهان. یک هفته پس از دیدارشان در روم، یکدیگر را در سرسرای یک هتل بزرگ در پاریس که پر از ژاپنی بود و حضورشان احساس ناشناس بودن و بیریشگی به آنها میداد ملاقات کردند. وقتی روبنز در اتاق هتل را پشت سرشان بست، به وی نزدیک شد و گفت: وقتی با هم می‌رقصیدیم من به همین شکل به تو دست زدم، یادت می‌آید؟ بله. صدایش مثل آن بود که انگار کسی به آرامی بر عودی دست زده باشد. آیا او مثل 15 سال پیش خجالت کشید؟ آیا بتینا وقتی که گوته در چشمه آب گرم تپلیتس سینه‌اش را لمس کرد خجالت کشید؟ آیا شرم بتینا فقط خیال گوته بود؟ آیا شرم عود نواز فقط خیال روبنز بود؟ حقیقت هرچه باشد، این شرم، حتی اگر توهمی از شرم، حتی اگر فقط خاطره از توهم شرم بوده باشد، حضور داشت. شرم در آن اتاق کوچک هتل حضور داشت. شرم هر دو را با افسون خود مست کرد و به همه چیز معنا داد. روبنز احساس کرد که انگار او را تازه از کلوپ شبانه جوانیش باز آورده است و روبنز در این میان او را می دید که می رقصد. ضمن آن که خود را در آینه خیالی نگاه می کرد، صورتش را پشت حرکت‌های دایروار دست‌هایش پنهان می کرد. آن دو مشتاقانه خود را به دست جریانی سپردند که در وجود همه زنها و مردها جاری است. همان جریان سحرآمیز تصویرهای رکیک که در آن تمام زنها رفتار همانندی دارند، ولی یک صورت متفاوت با آن تصویرها و کلمه ها نیروی فربندگی متفاوتی می دهد. روبنز با آنچه عودنواز می گفت گوش می داد و با آنچه خودش می گفت گوش می داد. او به صورت لطیف یک دختر گوتیک به لفهای لطیفی خیره شده بود که کلمه های زمخت را ادا می کردند و بیش از پیش مست می شد. از نظر دستوری زمان رویاهای رکیکشان زمان آینده بود. دفعه بعد تو چنین و چنان می کنی، ما چنین و چنان حالتی به خود می گیریم. این زمان آینده رویا را به یک نوید همیشگی تبدیل می کند، نویدی که به هنگام هوشیاری صحت و اعتبارش را از دست می دهد، ولی چون هرگز فراموش نمی شود هر بار به صورت نوید در می آید. چهارده. در کتاب فن شعر ارسطو، حادثه فرعی دارای مفهومی مهم است. ارسطو حادثه فرعی را خوش نداشت. به نظر او یک حادثه فرعی از دیدگاه شعر بدترین نوع ممکن واقعه است. حادثه فرعی نتیجه گریزناپذیر کنش قبلی و علت آنچه در آینده پیش می آید نیست و از سلسله علی وقایع که قصه چنین است بیرون است. حادثه فرعی صرفاً یک حادثه سترون است که میتوان آن را بدون آن که باعث شود داستان تداوم معقول خود را از دست بدهد کنار گذاشت و نمیتواند اثری ماندگار بر زندگی شخصیت‌های داستان بر جا بگذارد. سوار مترو میشوی تا به دیدار زن زندگیت بروی و لحظه پیش از آن که به ایستگاه برسی دختری که او را نمیشناسی و قبلا متوجهش نبوده ای، آخر تو با زن زندگیت قرار داری و به هر چیز دیگر بی‌توجهی. ناگهان احساس ضعف می کند و چیزی نمانده که نقش زمین بشود. چون تو در کنار او ایستاده ای، او را می گیری و برای چند لحظه تا باز کردن دوباره چشمایش در بازوهای خودت نگه می داری. به او کمک می کنی تا روی صندلی که کسی برایش خالی کرده است بنشیند. و چون در آن لحظه سرعت قطار ناگهان کم می شود، خود را با حرکتی تقریبا پرشتاب از دست او در می آوری تا بتوانی پیاده بشوی و به سوی زن زندگیت بشتابی. در همان لحظه دختری که لحظه پیش او را در آغوش گرفته بودی کاملا فراموش می شود. این واقعه یک حادثه فرعی معمولی است. همانطور که توشک پر از پشم است، زندگی نیز مملو است از حوادث فرعی. اما شاعر به نظر ارسطو لاهافدوز نیست و باید تمام حشو و زواید را از داستان خود خارج کند، هرچند که زندگی چیزی نیست جز دقیقاً همین حشو و زواید. برای گوته ملاقات با بتینا یک حادثه فرعی بی اهمیت بود. از لحاظ کمی بتینا فقط بخش اندکی از زندگی گوته را اشغال کرد. وانگهی گوته تا حد ممکن میکوشید نگذارد بتینا نقشی علی در زندگیش بازی کند و سعی بلیغ داشت تا او را از ماجرای زندگی خود دور نگه دارد. اما درست اینجاست که ما به نسبیت مفهوم حادثه فرعی، نسبیتی که ارسطو به طور جامع در آن باره نیندیشیده بود، پی میبریم. زیرا هیچ کس نمیتواند تضمین کند که یک حادثه ای کاملا فاقد نیروی لازم باشد و روزی به شکل غیر منتظره به صورت علت وقایع دیگر در نیاید. وقتی میگویم روزی، حتی ممکن است پس از مرگ باشد. این دقیقاً همان پیروزی بتینا بود. زیرا بتینا وقتی که گوته دیگر زنده نبود به صورت بخشی از سرگذشت وی در آمد. ما می توانیم تعریف ارسطو را از حادثه فرعی تکمیل کنیم و بگوییم که هیچ حادثه فرعی به شکل پیشینی محکوم به این نیست که همیشه به صورت حادثه فرعی باقی بماند. زیرا هر واقعه هر چند هم جزئی باشند، این امکان در آن مستتر است که دیر یا زود علت وقایع دیگر گردد و به یک سرگذشت یا ماجرا تبدیل شود. حادثه های فرعی مثل مین هستند. بیشتر آنها هرگز منفجر نمی شوند. اما ممکن است روزی یکی از پیش و پا افتاده ترین آنها به صورت داستانی درآید که برای تان سرنوشت ساز باشد. ممکن است در خیابان مشغول راه رفتن باشی و از جهت مخالف زنی بیاید که گرچه هنوز با تو فاصله دارد، ولی با چنان نگاهی به چشمهایت خیره شود که به نظر می آید دیوانه باشد. همین که نزدیکتر می شود گامهایش را آهسته می کند، می ایستد و می گوید راستی این خودتان هستید؟ چقدر چشم به راهتان بودم. دستهایش را دور گردنتان حلقه می کند. این همان دختری است که در مترو قش کرد و هنگامی که تو عازم دیدن زن زندگیت بودی که در این فاصله با او ازدواج کرده ای و برایت بچه ای آورده، در آغوشت افتاد. اما دختر که به شکل کاملا غیر منتظری در خیابان با تو برخورد کرده است، تصمیم گرفته که عاشق منجی خود شود و دیدار اتفاقی تو را همچون اشاره دست سرنوشت به فال نیک میگیرد. روزی 5 بار به تو تلفن میزند، برایت نامه مینویسد، به دیدار همسرت میرود و برایش توضیح میدهد که عاشق تو شده و خود را نسبت به تو ذی‌حق میداند. تا اینکه کاسه صبر همسرت لبریز می شود، از روی کینه با رفتگر محل روی هم می ریزد و بعد از خانه فرار می کند و بچه را هم با خود می برد. و تو به قصد فرار از دست دختر عاشق پیشه که در این فاصله تمام وسایل گنجه هایش را به آپارتمان تو منتقل کرده است، فرار را برقرار ترجیح می دهی و به جای دور دستی می روی و در نومیدی و فلاکت جان می سپاری. اگر زندگی ما مثل زندگی خدایان باستان بی پایان بود، مفهوم حادثه فرعی معنایش را از دست می داد. زیرا در بی نهایت هر واقعه هر چند هم که جزئی باشد، نهایتاً سبب یک تأثیر می شود و به صورت یک داستان در می آید. عودنواز برای روبنس که در سن 27 سالگی با او رقصیده بود، چیزی جز یک حادثه فرعی نبود. یک حادثه فرعی بزرگ، یک حادثه فرعی به تمام معنی. تا لحظه ای که او را به طور تصادفی 15 سال بعد در یک پارک رومی ملاقات کرد. سپس حادثه فرعی فراموش شده ناگهان به شکل یک داستان کوچک درآمد. اما حتی این داستان با توجه به زندگی روبنس کاملا به صورت یک حادثه فرعی باقی ماند. این حادثه فرعی کوچکترین اقبالی نداشت که به صورت بخشی از زندگی نامه روبنس درآید. زندگی نامه توالی وقایعی که ما آنها را در زندگیمان مهم می‌دانیم. اما در زندگی مهم و غیر مهم چیست؟ چون ما خود نمی‌دانیم و هرگز هم به این فکر نمی‌افتیم که چنین سوال احمقانه‌ای را از خود بکنیم، چیزی را مهم می‌دانیم که دیگران مهم می‌دانند، مثل پرسشنامه‌ای که کارفرما در اختیار ما می‌گذارد و ما آن را پر می‌کنیم. تاریخ تولد، شغل والدین، میزان تحصیلات، تغییرات شغل، مسکن، ازدواج، طلاق، تولد کودکان و بیماری‌های مهم. رقت‌انگیز است، اما واقعیت همین است. ما آموخته‌ایم که زندگی خود را به چشم پرسشنامه‌های شغلی یا دولتی نگاه کنیم. وارد کردن زنی در داستان زندگی خود غیر از زن قانونیمان پیشاپیش مبین یک طغیان کوچک است و این استثناء فقط در صورتی مجاز است که این زن نقش کاملا برجسته‌ای در زندگی ما بازی کرده باشد و روبنس در مورد عودنواز یقینا نمیتوانست چنین حرفی بزند. عودنواز ظاهر و رفتاری داشت که دقیقاً با اندیشه زن حادثه منطبق بود. او زنی بود ظریف اما نه خودنما، زیبا اما نه خیره کننده، آماده برای عشق جسمی و در این حال خجول. روبنس را با شرح جزئیات زندگی خصوصی خود ناراحت نمی کرد و هرگز هم سکوت خوددارانه خود را وخیم جلوه نمی داد و سعی نداشت آن را به صورت رازی اضطراب‌آور درآورد. او شاهزاده خانوم واقعی حادثه فرعی بود. در جریان بوس و کنار، مکالمه‌شان با در نظر گرفتن زمان دستوری بار دیگر به صورت یک نوید درآمد که البته هرگز تحقق پیدا نمی‌کرد. روبنس هرگاه که فرصتی می‌یافت تا به پاریس برود، سالی دو سه بار عودنواز را تنها ملاقات می‌کرد. بعدن این فرصت‌ها قطع شد و بار دیگر عودنواز تقریباً از ذهن روبنس ناپدید شد. سالها گذشت و روبنس روزی با دوستش در کافه‌ای در یکی از شهرک‌های سوئیس که در آن می‌زیست و در دامنه‌های آلپ قرار داشت نشسته بود. در میز پهلویی دختری را دید که به او نگاه می‌کرد. دختر جذاب بود، با لب‌های کشیده که روبنس دلش می‌خواست آن را با دهان قورباغه مقایسه کند، البته اگر بتوان قورباغه‌ها را زیبا انگاشت. و چنین به نظر می‌رسید که او دقیقاً زنی است که همیشه آرزویش را داشته است. دختر با چنان شدت و دقتی به روبنس نگاه می‌کرد و به او خیره شده بود که نمی‌دانست دوستش چه می‌گوید و فقط این اندیشه رنج‌آور در سرش بود که پس از چند دقیقه باید کافه را ترک کند و آن زن را برای همیشه از دست بدهد. اما روبنس او را از دست نداد، زیرا در لحظه‌ای که پول دو فنجان قهوه را می‌داد، دختر نیز برخاست و آن دو مرد را تا آن سوی خیابان به طرف ساختمانی که حراج آثار هنری در آن برپا شده بود دنبال کرد. وقتی روبنس و دوستش از خیابان می‌گذشتند، دختر آنقدر به روبنس نزدیک شده بود که نمی‌شد روبنس با او حرف نزند. دختر طوری رفتار کرد که گویی منتظر چنین فرصتی بوده است و روبنس با او به گفتگو پرداخت و به طور کامل از دوستش که آرام و با حالتی منگ تا سالن حراج همراهشان آمد غافل شده بود. وقتی حراج پایان یافت، آنها به همان کافه برگشتند. چون کمتر از نیم ساعت وقت آزاد داشتند، می‌خواستند با عجله هر چه در دل دارند به هم بگویند. اما پس از مدتی معلوم شد که مطلب زیادی برای گفتن ندارند و همان نیم ساعت ظاهراً طولانی‌تر از حد انتظارش بود. دختر دانشجوی استرالیایی بود. یک ربعش بومی بود که البته معلوم نمی‌شد، گرچه به راحتی در آن باره سخن می‌گفت. نشانه شناسی‌های نقاشی را پیش یک پروفسور اهل زوریخ مطالعه می‌کرد و مدتی هم با رقص نیمه برهنه در یک کلوپ شبانه زندگی را گذرانده بود. همه اینها جالب بود و در این حال به نظر روبنس عجیب می‌آمد. چرا او در استرالیا نیمه برهنه رقصیده؟ چرا در سوئیس نشانه شناسی می‌خواند؟ اصلا نشانه شناسی یعنی چه؟ و به جای اینکه این اطلاعات کنجکاویش را برانگیزد، از این فکر که می‌باید بر همه این اطلاعات اشراف یابد خسته شد. بنابراین وقتی آن نیم ساعت تمام شد، احساس آسودگی کرد. در همان لحظه شور و شوق اولیه‌اش بازگشت، زیرا ذره‌ای از تمایلش به دختر کاسته نشده بود و قرار گذاشت که روز بعد او را ببیند. آن روز همه چیز خراب شد. با سردرد از خواب بیدار شد. پستچی دو نامه ناخوشایند برایش آورد و در خلال یک مکالمه تلفنی با یک اداره دولتی صدای بی‌حوصله یک زن به روبنس اجازه نداد خواستش را مطرح کند. وقتی دانشجو در آستانه در پدیدار شد، پیشبینی غم‌انگیز روبنس ثابت شد. چرا او لباسی کاملا متفاوت با دیروز پوشیده بود؟ کفش‌های خیلی بزرگ تنیس به پا داشت. بالای کفش‌ها جوراب‌های کلوف دیده می‌شد. بالای جوراب‌ها شلوار نخی خاکستری بود که به طور عجیبی هیکلش را کوچک نشان می‌داد. بالای شلوار یک بادگیر پوشیده بود. فقط پس از آنکه نیم‌تنه را از نظر گذراند، سرانجام چشم‌هایش با رضایت خاطر بر دهان قورباغه شکل دختر که هنوز مثل سابق زیبا بود درنگ کرد. البته چه خوب بود اگر می‌توانست همه چیز را از دهان به پایین محو کند. جذاب نبودن لباسهایش مطلب مهمی نبود. نمی توانست چیزی را از این حقیقت که او زیبا بود زایل کند. آنچه روبنس را بیش از همه چیز ناراحت می کرد این بود که دختر را درک نمی کرد. چرا زن جذابی که به دیدن مردی می آید و انتظارش آن است که با هم باشند لباسی نمی پوشد که او را خوش بیاید؟ شاید دختر می خواهد به او نشان بدهد که لباس چیزی است خارجی و غیر مهم، و شاید بادگیر شیک و کفش‌های بزرگ تنیس خود را وسوسه انگیز می داند، و شاید برای مردی که می خواهد ببیند هیچ ملاحظه‌ای ندارد. روبنس احتمالاً به این دلیل که اگر دیدارشان انتظاراتش را برآورده نسازد عذر و بهانه‌ای داشته باشد، بیدرنگ به اطلاع دختر رساند که روز بدی داشته است، و ضمن آنکه می‌کوشید لحنی شوخ به صدایش بدهد، تمام اتفاقات بدی را که از آن روز صبح برایش پیش آمده بود برای او برشمرد. دختر با لب‌های زیبا و کشیده تبسم کرد. عشق علاج همه بد اقبالی هاست. روبنس از شنیدن کلمه عشق که دیگر عادت به کار بردن آن از سرش افتاده بود حیرت کرد. نمی‌دانست منظور او از این کلمه چیست. آیا او به عمل فیزیکی عشق بازی فکر می‌کند و یا به احساس عشق؟ با هم بودنشان به گونه‌ای باور نکردنی آرام و ساکت بود. می‌توانم بگویم که روبنس بلافاصله به مرحله سکوت ورزشکارانه رجعت نمود. اما واژه ورزشکارانه کاملا مناسب نیست، زیرا مدت‌ها بود که دیگر جاه طلبی دوران جوانی برای اثبات برتری جسمی و جنسیش را از دست داده بود. ظاهراً فعالیتی که آن دو خود را مشغول آن کرده بودند بیشتر ویژگی نمادین داشت تا ویژگی ورزشکارانه. به هر حال روبنس کوچکترین تصوری از این امر نداشت که حرکت‌هایی که انجام می‌دادند نماد چه چیزی بود. محبت، عشق، سلامتی، شادی زندگی، گناه، دوستی، ایمان به خدا، طلب عمر طولانی. دختر نشانه شناسی های نقاشی را مطالعه می کرد. آیا بهتر نیست که دختر مطالبی درباره نشانه شناسی های عشق جسمانی به او بگوید؟ روبنس حرکت هایی از روی ناآگاهی انجام می داد و برای اولین بار در می یافت که هیچ تصوری از کاری که می کند ندارد. وقتی مکث کردند، به نظر روبنس رسید که بدون شک معلم نشانه شناسی او نیز در وسط کلاس 2 ساعتش 10 دقیقه مکث می کند. دختر جمله ای گفت، همچنان با همان صدای آرام و یک نواخت که در آن واژه نامفهوم عشق بار دیگر ظاهر شد. روبنس چنین خیال کرد، نمونه های زیبای جنس مؤنث از اعماق جهان به زمین می رسند که بدنهایشان مثل زنان زمینی است، منتها در نهایت کمال، چرا که در سیاره‌ای که از آن می آیند بیماری وجود ندارد و آن بدنها از هر طرز کار ناجور و عیب و نقصی مصون هستند.